من نصير إن الله عالم غيب السماوات بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم سگمیستی در حمله موشکی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت سگمیستا بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. عصر روز گذشته در حمله موشکی رژیم نسل کش اسرائیل از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با محکوم کردن تهاجم غیر انسانی و نقض آشکار مقررات بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود که سرداران مجاهد که از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان دلیر دوران دفاع مقدس بودند، در کسوت مستشاری ارشد در دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در حراست از ارزش‌های بلند اسلامی و انسانی در سوریه حضور داشتند و سرافرازانه به کاروان شهیدان پیوستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رژیم قاسب صهیونیستی پس از شکست و ناکامی مکرر در برابر ایمان و اراده مجاهدان جبهه مقاومت در تقلا برای نجات خود، ترورهای کور را در دستور کار قرار داده است، اما باید بداند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید و روز به روز شاهد تقویت جبهه مقاومت و انزجار و نفرت ملت‌های آزاده ضد ماهیت نامشروع خود بوده و این جنایت ناجوانمردانه نیز بی پاسخ نخواهد ماند. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نقض موازین دیپلماتیک و اقدامی تحریک‌آمیز دانست. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از یک سو به تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان تبدیل شده و از سوی دیگر کارآمدی قوانین و سازمان‌های بین‌المللی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است. فقر و مشکلات اقتصادی در بسیاری از ولایات افغانستان صدای افراد نیازمند را درآورده است. در همین حال شماری از نهادهای خیریه در ولایت هرات که به هدف کمک و همیاری با خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت ایجاد شدند، آستین همت بالا زده و بسته‌های کمکی مواد غذایی را برای تعدادی از افراد دارای معلولیت توزیع کردند. مسئولان این بنیادهای خیریه می‌گویند در شرایط فعلی همه مردم و به خصوص افرادی که توان مالی بیشتری دارند مسئول هستند تا به کمک نیازمندان بشتابند. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
فقر و مشکلات اقتصادی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان صدای اعتراض افراد نیازمند را درآورده است. خانواده‌هایی که به قول خودشان ماه‌هاست که نتوانستند برای خود و فرزندانشان غذای مناسب تهیه کنند، از مقام‌های حکومتی، تاجران و ثروتمندان می‌خواهند در این ماه پر از فیض و رحمت الهی آنان را فراموش نکنند. در این میان بیشتر از هر کس دیگری افراد دارای معلولیت هستند که بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند و نمی‌توانند از پس مخارج خانواده‌هایشان بیرون شوند. آنان با اشاره بر اینکه وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم اسف‌بار است می‌گویند معلولان در ولایت هرات که نه شغلی دارند و نه هم درآمدی، بعضی از شب‌ها را گرسنه سر به بالین می‌گذارند. این شمار از افراد دارای معلولیت ضمن این که از مردم می‌خواهند آنان را همیاری کنند، از مقام‌های حکومتی نیز خواستار ایجاد فرصت‌های کاری شدند تا بتوانند مایحتاج زندگیشان را خودشان تأمین کنند. آنان از کسانی که دست کمک، مهربانی و سخاوتشان را به سمت فقرا و نیازمندان دراز می‌کنند، سپاسگزاری کردند.
نزدیک معاش هم نداریم، ملول هستیم به حساب مشکل خانه، خیلی مشکل داریم، کارگر خانه نداریم، از یک طرف از قاتوشی، از یک طرف بگیرنامان خانه و مصارف لباس و کفش و قلم و کتابچه همی تو کودکای دارم که اینا مکتب هر تو پری رو زیاد گریان کردن. یک نفر زنگ دادم که به کم پول غرد بیت، همیشه پول غرد میکنم بعضی همی دوستا و رفقا.
خدا خیر بزو بده، خدا ورخوار نکنه، خدا برزق و بروزی برکت کنه، یعنی خدا هر مسلمون، خدا هر مسکین کمک کنه، خدا ورخوار نکنه. تنها نیکی ما میگویی تنها ما پلاجم، ار مسلمان، ار لنگ، ار بیوی، ار مسلمان، ار صغیر که هست، خدا بزرگ خدا رو که دقیق کمک هم بزرگ بکنه.
در همین حال شماری از نهادهای خیریه در ولایت هرات که به هدف کمک و همیاری با خانواده های فقیر و بی‌بضاعت ایجاد شدند، آستین همت بالا زده و بسته های کمکی مواد غذایی را برای تعدادی از افراد دارای معلولیت توزیع کردند. مسئولان این بنیادهای خیریه میگویند در شرایط فعلی همه مردم و به خصوص افرادی که توان مالی بیشتری دارند مسئول هستند تا به کمک نیازمندان بشتابند. یکی از این نهادهای خیریه که قرار است برای 20,000 خانواده نیازمند در افغانستان این بسته های مواد غذایی را اهدا کند، با توزیع 300 بسته کمکی در هرات این روند را آغاز کرده است.
کمک ها تنها در هرات نیستند، در ولایت های دیگه هم جریان داشتند و جریان خواهد یافت. بمی اساس این کمک ها شما میفهمید که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از رحمت و هر عبادت با 70 بار دوچند میشه از نگاه اسلام. نو بنیادی از این بلخصوص بانکای بانک اسلامی و بانک عزیزی در تمام ولایت‌های افغانستان نمی کمک‌های به مردم بی‌بضاعت توزیع میکنند.
از سوی دیگر کارشناسان اجتماعی در هرات این کمک‌ها را در شرایطی که فقر، بیکاری و نبود درآمد کافی خانواده‌های بیشماری را با مشکلات روزافزون روبرو کرده است، با ارزش دانسته و بر تداوم آن تاکید کردند. ولیشا بهره آگاه مسائل اجتماعی در هرات اگرچه این بسته های مواد غذایی را در شرایط فعلی ارزشمند می داند، اما می گوید این کمک ها در کوتاه مدت مشکل تعدادی از نیازمندان را حل می کند و باید برای رفع کامل آن برنامه های کلان حمایتی و ایجاد کار روی دست گرفته شود.
و امیدوار هستم که روزی برسه که دیگه مردم افغانستان نیازمند نباشند، با بذل همت و مساعی مشترک همه چیزداران و ثروتمندان چنان خالصانه کارهای اقدام بشه که دیگه ما نیازمند و محروم نبینیم و به امید همچی روزه.
نهادهای خیریه در هرات در طول سال و به خصوص ماه مبارک رمضان تلاش کردند تا با ایجاد هماهنگی کمک‌های مؤسسه‌های امدادرسان بین‌المللی و ملی و همچنان افراد خیر را مدیریت کنند و آنها را در بین افراد نیازمند توزیع نمایند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای شرکت در نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای در صدر هیئتی عالی رتبه عازم آستانه پایتخت قزاقستان شد. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی قزاقستان برای شرکت در نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای در صدر هیئتی عالی رتبه امروز عازم آستانه شد. بعد از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای این نخستین حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در چنین اجلاسی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حاشیه نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای با تعدادی از دبیران شورای عالی امنیت ملی کشورهای عضو دیدار خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای سازمان بین المللی بین دولتی است که 15 جون 2001 در شانگهای از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. جمهوری اسلامی ایران در 21مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای به طور رسمی به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآمد. این سازمان در حال حاضر از 9 عضو شامل چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر این سازمان هستند. منابع خبری رژیم صهیونیستی از آن کردند که پهپاد مقاومت اسلامی عراق یکشنبه شب به نزدیکی جدیدترین کشتی جنگی نیروی دریایی این رژیم اصابت کرده است. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم روز گذشته از آن کرد پهپاد مقاومت اسلامی عراق به نزدیکی کشتی سائر 6 اصابت کرده که جدیدترین کشتی ناوگان دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به شمار می رود. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز با اذعان به ضعف و ناکامی سامانه های پدافندی شهر بندری ام الرشاش در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای مقاومت یمن و عراق خبر داد که این سامانه‌ها تاکنون 3 بار در مقابل حملات ناکام بوده است و هر بار تهدید هوایی از منطقه متفاوتی صورت گرفته است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، از این هفته از 3 شنبه‌ها بحثی را در این برنامه دنبال میکنیم تحت عنوان چشمانداز مناسبات کابل اسلام آباد در دوره حکومت سرپرست طالبان. تاریخچه روابط افغانستان و پاکستان در قالب نظریه معمای امنیت را در این سلسله برنامه ها بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. ماهیت آنارشیستی و هرج و مرج گونه سیاست های جهانی همواره موجب بی‌اعتمادی میان دولت ها می شود که در نهایت مانع همکاری گشته و باعث ایجاد حالت خاص می گردد که در سیاست به نظریه معمای امنیت و نظریه معمای زندانی از آن نام برده می شود. ماهیت روابط پاکستان و افغانستان به جز دوران حکومت اول و دوم طالبان در قالب عدم اعتماد و معمای امنیت در شکل معمای زندانی قابل تبیین و تحلیل است. خدمتتون بگوییم از زمان تأسیس کشور مستقل پاکستان در سال 1947 تا کنون مناسبات دو جانبه افغانستان با پاکستان همواره دستخوش فراز و نشیب بوده است. تجربه روابط گذشته دو کشور عمدتاً واگرایانه بوده است. پاکستانی‌ها می‌گویند سیاست دولت افغانستان نه تنها موجب محدودیت حضور پاکستان در افغانستان می‌شود، بلکه شورش و ناآرامی در مناطق قبایلی پاکستان و ایالت بلوچستان این کشور را نیز همراه خود خواهد داشت. در طرف مقابل، افغانستان همواره معتقد بوده است که خط مرزی دیورند به مثابه مرزی منسوخ و نامشروع مورد ادعای پاکستان بوده و منافع کشورشان را تأمین نمی کند. دولت و مردم افغانستان به پاکستان به عنوان یک کشور مداخله‌گر می نگرند و معتقدند پاکستان به عنوان مقصر اوضاع آشفته در افغانستان، ایجاد پناهگاه های امن برای اشرار در مناطق قبایلی پاکستان، حمایت از تروریسم و بمب‌گذاری انتحاری در افغانستان است. در حالی که دولت و مردم پاکستان نیز به افغانستان به عنوان کشوری که با دشمن آنها یعنی هند همکاری نزدیک دارد می‌نگرند. وجود چنین برداشت‌های میان دو کشور موجب تعمیق شکاف و بی‌اعتمادی بین آنها می‌شود. معمای امنیت نشان می‌دهد چرا دولت‌ها یا افراد تصمیم به همکاری یا عدم همکاری میگیرند. بی‌اعتمادی و سوء ظن عناصر اصلی معمای امنیت هستند. بی‌اعتمادی میتواند مانع همکاری میان کشورها شود. وقتی دو دولت رقیب در موقعیتی از معمای امنیت با هم تعامل دارند، یک دولت همیشه با تردید به اقدامات مشارکتی دولت دیگر نگاه می کند. در روابط پاکستان افغانستان به غیر از دوران حکومت طالبان، بی‌اعتمادی جای اعتماد را گرفته است. شدت بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر در دوره‌های مختلف اما متفاوت بوده است. در بخش اعظم تاریخ روابط دو کشور سوء زنهای متقابل مکرر وجود داشته است که اغلب در سیاست‌های مداخله گرایانه و حتی تلاش برای تضعیف اقدامات همکاری جویانه قابل مشاهده بوده است. پس از حمله ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 و در نتیجه سرنگونی طالبان در کابل، پاکستان اولین کشوری بود که دولت منتخب حامد کرزی را به رسمیت شناخت و تمایل خود را برای ایجاد روابط دوستانه با کابل ابراز کرد. در دوران ریاست جمهوری کرزی، نشست‌ها و ملاقات‌های متعدد در سطوح مختلف میان دو کشور صورت گرفت، اما با این حال در این دوران سیاست همکاری جای سیاست تقابل میان اسلام آباد کابل را نگرفت. پس از حضور اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور بعدی افغانستان در تابستان 1393، روابط دو کشور تا حدودی بهبود یافت. در واقع اعلام شد که رویکردهای افغانستان در قبال پاکستان از وضعیت تقابل به تعامل گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی تغییر خواهد کرد. اما بخش کلان حلقه اول سیاست خارجی در روابط همکاری محور با پاکستان پیش نرفت. هرچند اسلام آباد و کابل حتی تفاهم نامه‌ای را با هدف از بین بردن پناهگاه‌های امن تروریست‌ها امضا کردند، اما پس از حملات تروریستی در تابستان 94 در افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت انگوش اتهام خود را به سوی پاکستان نشانه رفت و اسلام آباد را به دلیل عدم صداقت در برقراری روابط دوستانه سرزنش کرد و مجدداً روابط طرفین تیره گردید. تیرگی روابط سیاسی افغانستان و پاکستان در سال 97 به حدی بود که مقامات بلندپایه دو کشور به طور مرتب درگیر طرح اتهامات تازه و جنگ لفظی علیه یکدیگر شدند. ادامه این وضعیت تا آنجا پیش رفت که اشرف غنی دعوت رسمی عمران خان نخست وزیر وقت پاکستان را برای سفر به اسلام آباد نپذیرفت و تحقق این امر را به قطع کامل حمایت پاکستان از طالبان موکول کرد. معمای امنیت وضعیتی از تعارض را نشان می دهد که در آن دو بازیگر در تعامل با یکدیگر باید یک انتخاب منطقی، یعنی همکاری یا واگرایی را انتخاب کنند. آنها به دنبال امنیت هستند، اما عدم هماهنگی و جدایی پدیده غالب بینشان است. در دوران پس از حکومت اول طالبان، وضعیت معمای امنیت در روابط پاکستان افغانستان قابل مشاهده بوده و به آنها اجازه نمی داد تا روابط قوی و پایدار جهت اجرای استراتژی‌های مشترک ایجاد کنند. هم پاکستان و هم افغانستان یکدیگر را در یک رابطه صفر می‌دیدند که برد یکی به معنای باخت دیگری بود. و بیان دیگر، سیاستگزاران در پاکستان و افغانستان روابط بین دو کشور را یک بازی حاصل جمع جبری صفر می‌دانند. ماهیت بازی حاصل جمع جبری صفر بین دو کشور در قالب عدم همکاری و معمای امنیت نمود پیدا می کند. آنها نمی خواهند به طرف مقابل ببازند. در نتیجه عدم دست کشیدن از مواضع خود در مورد مسائل اصلی را ادامه داده و بی‌اعتمادی متقابل را تقویت می کنند. از دید افغانستانی ها، خط دیورن و حمایت پاکستان از طالبان به عنوان دارایی استراتژیک اسلام آباد نوعی بازی با حاصل جمع جبری صفر است که در آن پاکستان برنده و افغانستان بازنده بازی است. در طرف مقابل، پاکستان نیز معتقد است گسترش حضور معنادار هند در افغانستان و حمایتی که این دو کشور از جدای طالبان بلوچ و نیز تحریک طالبان پاکستان به عمل می آورند حاصلی جز باخت پاکستان و برد افغانستان ندارد. لذا در قالب این برداشت حاکی از عدم اعتماد میان دو کشور، هر دو در امور یکدیگر دخالت کرده از گروه‌های مخالف حمایت می‌کنند و چنانچه هر کدام اقدامی در راستای ارتقای امنیت خود طبق متغیرهای فوق انجام دهند، طرف دیگر این اقدام را به معنای کاهش امنیت خود تغییر خواهد داد. چنانچه دغدغه های امنیتی میان دو کشور کاهش یابد، میتوان امید به شروع همکاری و کاهش شکاف اعتماد میان آنها داشت. البته اعتمادسازی و گسترش آن نمیتواند در یک زمان کوتاه به وجود آید. همکاری ممکن است از طریق راهبردهای مانند عمل متقابل و اطمینان بخشی حفظ شود. تعامل مکرر، ریسک پذیری و اجرای موفقیت‌آمیز تعهدات انگیزه بازیگر مورد اعتماد را برای تکیه بر یکدیگر تقویت می‌کند و دامنه همکاری را افزایش می‌دهد. در نظریه معضل زندانی، سود ناشی از فرار از همکاری بیشتر است. بنابراین همیشه وسوسه فرار وجود دارد. هر استراتژی که یک طرف انتخاب کند، طرف دیگر همیشه فرار را انتخاب خواهد کرد. اما اگر هر دو طرف بتوانند مکررن بازی کنند و سود ناشی از این موضوع را ببینند، به سمت همکاری متقابل خواهند رفت. بازیگران در اثر بازی‌های متعدد یاد خواهند گرفت که همکاری می‌تواند یک انتخاب منطقی باشد. این امر منجر به افزایش اعتماد متقابل میان آنها خواهد شد. پاکستان و افغانستان برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود باید به طور مکرر با یکدیگر تعامل داشته باشند تا اعتماد ایجاد کنند. آنها باید در چندین جبهه مصالحه کنند، یعنی باید در مورد خط دیورن و پشتونستان و همچنین در مورد حساسیت‌های استراتژیک یکدیگر جهت ایجاد اعتماد همکاری و سازش نمایند. اکنون این سوال مطرح می شود که با روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان، آیا اسلام آباد و کابل می توانند معمای امنیت یا معضل زندانی میان خود را مرتفع کنند؟ پاسخ مثبت است، زیرا هر دو کشور از تعاملات متقابل و مکرر سود خواهند برد. ما انشالله در برنامه بعدی که سه‌شنبه آینده پخش خواهد شد این بحث را ادامه خواهیم داد، نگاهی خواهیم داشت به متغیرهای تأثیرگذار در روابط افغانستان و پاکستان. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز و گرانقدر پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و امروز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. در ادامه مباحثی که در طول ماه رمضان داشتیم با کارشناسای مختلف راجع به روزه و روزداری و آثارش روی افراد، روی جسم و سلامت ما، روی بیماری ها و امراض مختلف، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صیب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم. می خواهیم که در رابطه با بعضی از بیماری های شایع در حوزه غدد و غده های داخلی بدن یا اندوکرین گلندز صحبت بکنیم و نکات را در رابطه با روزداری و نقش روزه روی این بیماری ها بحث بکنیم. بیماری های مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید و همینطور بیماری دیابت یا شکر خون که قبلا مورد بحث قرار گرفته، اما با توجه به ضرورتش امروز هم و در جلسه بعد هم انشاءالله این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. قبل از اینکه صحبت با کارشناس محترم شروع بکنیم، لطف کنین آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی و تبریک و تهنیت ماه مبارک رمضان که به فرموده پیامبر گرامی اسلام ماه برکت، رحمت و از بهترین ماه‌ها نزد باری تعالی است.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از اینکه فرصت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ابتدا قبل از اینکه وارد مریضی های خاص شویم یک سوال کلی بپرسم که در تعداد از افراد در اوائل روزه، یعنی روزای اول، ایجاد سردرد و خستگی و ماندگی و یک مشکلات به صورت کسالت عمومی میشه، از نظر تغییرات غدد داخلی و هورمون ها طبق جدیدترین تحقیقات چه تغییرات و حوادثی در بدن و غده های داخلی و فعالیتشان رخ میده؟ آیا اصلا تغییر رخ میده که این حالات با وجود میایه یا نه ارتباطی نداره؟
از کنم که تغییراتی که در طول روزداری در کل بدن اتفاق میفته، در مورد اینا تحقیقات خیلی زیادی انجام شده. اکثر تحقیقاتی که در زمین ها ایجاد شده یه مقدار زد و نقیص هن، به خاطر اینکه جمعیت مورد مطالعه در کشورهای مختلف بودن در فصول مختلف سال، در حقیقت با توجه به اینکه ماه مبارک در فصول مختلف سال ممکن اتفاق بیفته این تحقیقات انجام شده و به هر حال عادات غذایی و عادات فعالیت‌های فیزیکی و نحوه زندگی افراد متفاوت بوده. برای نمیتونیم تمام این تغییرات ما در مورد همه افراد روزدار تعمیم بدیم. در ارتباط با تغییراتی که روزه در سیستم غدد درون‌ریز و متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ایجاد میکنه، باید خدمت شما عرض بکنم که سیستم غدد درون‌ریز یک سیستم بسیار وسیع هست که در طی اون یک سری از غدد درون‌ریز اقدام به ترشح سری مواد شیمیایی میکنن که ما بهشون میگیم هورمون. برای مثال غده تیروئید یکی از مهمترین غدد درون‌ریز بدنه که هورمون‌های تیروئید رو ترشح میکنه و این هورمون‌های تیروئید در سوخت و ساز بدن نقش بسیار با ارزشی دارن. مشخص شده که در گرسنگی‌های طولانی مدت به خاطر اینکه در حقیقت سوخت و ساز بدن تنظیم بشه و بیمار دچار اشکال در حقیقت مصرف پروتئین و چربی های ذخیره ای نشه، سطح هورمون های خون کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما در روزداری اسلامی برای مدت محدودی حداقل بین 14 تا 18 ساعت در فصول مختلف سال اتفاق میفته، تغییرات و عمده ما در هورمون های تیروئید مثل T3, T4 یا TSH نداریم و اگه این تغییرات داشته باشیم این تغییرات بسیار اندک و در محدوده طبیعی خواهم بود. در ادامه با سایر هورمون‌ها از جمله هورمون کورتیزول که از غده فوق کلیه ترشح میشه، با توجه به این که در طول روزداری الگوی خواب و بیداری تغییر پیدا میکنه، ترشح کورتیزول هم ممکنه تغییر پیدا بکنه. یعنی زمان ترشح کورتیزول ممکنه متفاوت باشه. در ماه‌های در حقیقت قبل از ماه مبارک رمضان یا در موارد غیر روزداری کورتیزول حد اکثر در صبح ترشح میشه و حداقلش در اواخر عصر و شبه، ولی در روزداری با توجه به اینکه الگوی خواب و بیداری افراد تغییر پیدا میکنه، ممکنه این تغییر ترشح کورتیزول هم همراه با اون تغییر پیدا بکنه، که البته این تغییرات بیشتر در جهت در حقیقت تطابق بدن با حالت متابولیسم ایجاد شده در گرسنگی که مشکل زیادی برای بیمار ایجاد نمی‌کنه. در مورد هورمون‌های جنسی باز به همین صورت مشکل عمده‌ای ما در مورد ترشح هورمون‌های جنسی نداریم. برابر این در خانم‌ها به خصوص عادت‌های معاینه تغییری پیدا نمی‌کنه در طول روز داری و در آقایون هم از نظر در حقیقت ترشح تستوسترون ما مشکل خاصی نداریم. هورمون رشد هم باز به همین صورت ترشح هورمون رشد باز به قوت خودش باقی است، به خصوص در نوجوانان و جوانانی که در حال رشد هستند و نیاز به هورمون رشد دارند. در بعضی از مواقع این ایده ممکنه ایجاد بشه که با گرفتن روزه ممکنه میزان هورمون رشد کاهش پیدا بکنه و رشد نمو کودک دچار اشکال بشه. حتی کودک خب روزه براش واجب نیست، ولی وقتی که به سن تکلیف رسیده باشه اگر بخواد اقدام به روزه داری بکنه اون تغییرات خاصی در هورمون رشد هم در اینا ایجاد نمیشه، بنابراین باز مشکل رشد نمو اینا ما نخواهیم داشت.
بله،
در مورد سایر در حقیقت تغییراتی که در متابولیسم بدن ایجاد میشه، تغییراتی که در مواد قندی ممکنه ایجاد بشه که از جمله در دیابت در حقیقت قندی هم ما ممکنه با همچین پدیده‌ای مواجه بشیم. مواد قندی که ما از طریق غذا به بدنمون میرسونیم حد اکثر تا 12 ساعت نیازهای تغذیه‌ای ما رو تامین میکنه، به خصوص گلوکوز مغزو، چون هم دور که میدونیم مغز به گلوبولای قرمز تنها عضوی از بدن هستند که برای انرژی فقط احتیاج به گلوکوز دارن. برای این در گرسنگی خیلی شدید و طولانی بدن هر طوری شده گلوکوز رو حفظ میکنه که تا به مصرف مغز و گلوبولهای قرمز برسه.
بله،
بعد از اون 12 ساعت اگر غذای مصرف نشه مغز از گلیکوژن کبد استفاده میکنه، یعنی به عبارتی گلیکوژن کبد تبدیل به گلوکوز میشه، به این گلوکوز به مصرف مغز و سلولهای در یا گلوبولهای بعد از 12 ساعت، که این ذخیره کبدی هم برای 6 تا 8 ساعت ما کافی خواهد بود. و بعد از 8 ساعت اگر باز ما در حقیقت چیزی بهمون نرسه از نظر غذایی از نظر تغذیه‌ای، دیگه کم کم میریم به طرف در حقیقت تجزیه عضلات، پروتئین های عضله شکسته میشن، چربی ها در حقیقت تجزیه میشن، اسید های چرب آزاد میشن، اسید های آمینی آزاد میشن که این مواد هم به کبد میرسن و در اونجا تبدیل به گلوکوز میشن و یه مقدار خیلی زیادی هم تبدیل به موادی میشن که ما به اونا میگیم اجسام کتونی یا اجسام ستونی، که اجسام کتونی خیلی خوب نیستن، حالت سمی دارن، مورد استفاده متابولیک عضلات قرار میگیرن، ولی برای مصرف مغز و گلوبولهای قرمز مواد خوبی نیستن. در طول روزداری چه اتفاقی میفته؟ در طول روزداری با توجه به هم اینی که گفتیم که معمولا در فصول مختلف سال از حداقل یه چیزی 12-14 تا حد اکثر حدود 18 ساعت یک فرد در حالت گرسنگی قرار میگیره، اگر سحری و افطار وعده غذاییشون رو به طور مرتب استفاده بکنن و بین افطار تا سحری هم طبق دستور در حقیقت کارشناسای معتنم تغذیه و متخصصین تغذیه از غذاهای خاص استفاده کنن، این مشکل براشون دیگه ایجاد نخواهد شد. برابر این اون مقدار غذایی که استفاده میکنن میتونه جوابگوی در حقیقت نیازهای بدنشون از جمله نیازهای مغز و گلوبولهای قرمز باشه، دیگه اجسام کتونی یا اجسام در حقیقت مضر و سمی تولید نخواهد شد.
خب، تشکر از توضیحات مفید و تفصیلی شما در مورد تغییرات و حالاتی که با روزه گرفتن در بدن انسان به وجود می آید. و یکی مشخص شد تقریبا ما در طول روزداری تغییرات زیاد و جدی در سطح و اندازه هورمون های مهم و حیاتی بدن نداریم و سیستم بدن ما تقریبا در این ساعات روزداری همه چیز کنترل کرده و شرایط خاص و تغییر مهمی به وجود نمی آید. و این واقعا یک نکته مفید و ارزشمند است که ما متوجه شدیم که روزه مشکل خاصی را عمدتاً برای فعالیت غدد دروندیز بدن ما ایجاد نمی کنه. خب دکتر صاحب، اگر اجازه بدین یک استراحت کوتاه بکنیم، بعد در خدمت شما باشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. نازلانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم با نکته دیگه و موضوع دیگه در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم. اگر پیگیر برنامه های ما باشید، ما در وعده های قبلی در برنامه قبلی گفتیم که بعضی از خانواده ها افطار ماه مبارک رمضان رو با شام جدا میکنن و با یک فاصله، در واقع افطار رو با یک فاصله یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد شام تدارک میبینن. اما بعضی از خانوارها معمولا به خاطر اینکه یک بار بیشتر سفره انداخته نشه، سفره افطار، و بعد بتونن به کارهاشون برسن و برنامه های دیگه‌ای که در این فاصله بین افطار تا سحر دارن رو بتونن انجام بدن، معمولا افطار رو با شام همزمان میگیرن. یعنی یک سری مواد غذایی یا برنامه غذایی برای افطار دارن که معمولا مشتمل هست بر همون شربت ساده، چای کم شیرینی، شیر ولرم، و بعد نان پنیر و سبزی یا نان کره و مربا، چیزهایی که معمولا مرسوم هست به خصوص برای بچه ها. و بعد بلافاصله پشت سر اون مواد غذایی یا غذاهایی رو که برای شام تدارک دیدن رو سر سفره میذارن. این هم شیوه هست که هیچ ایرادی نداره، به دلیل اینکه این روزها روزهای بلند سال هست، شبها کوتاه و معمولا فاصله بین افطار تا سحر فاصله زیادی نیست، و چنانچه بخوان شام رو دیرتر میل بکنن ممکنه اشتهای کامل برای سحری نداشته باشن. اگه چنانچه شما سفره‌ای که در برای افطار میندازید هم مواد در واقع برنامه افطار درش هست و هم برنامه شام، حتما مد نظر قرار بدید که برنامه شام شما معمولا شامل یک سوپ ساده پرسبزی و نسبتا رقیق تر با مواد در واقع با مواد نشاسته کمتر، یعنی سوپ غلیظی که پر از رشته یا پر از گندم یا خیلی چرب باشه، پر از روغن باشه، اصلا توصیه نمیشه. ترجیحا سوپ هایی که در افطار باید تدارک ببینید، سوپ هایی هستند که باید رقیق تر باشن، ماده زمینه ای یا نشاسته ایش کم تر باشه، یعنی اگه شما میخواید رشته استفاده بکنید، رشته کمتری استفاده بکنید که سوپتون خیلی غلیظ نشه، یا مواد دیگه مثل برنج به سوپ اضافه میکنید، جو استفاده میکنید، گندم استفاده میکنید، خیلی سوپ غلیظی نباشه، خیلی در اون مواد گوشتی و چرب استفاده نشه تا این سوپ به عنوان یک پیشغذای سبک به حساب بیاد. و بعد خوراک‌های تدارک ببینید که خیلی سنگین نیستن، چون به هر حال افراد خانواده دارن افطار هم میل میکنن، دارن مثلا مقادیر نان رو همراه با پنیر، سبزی، امثال این رو استفاده میکنن. پس بهتر هست که بیشتر برید به سمت خوراک‌هایی که سبزیجات فراوان‌تر دارن. معمولا ما انواع کوکوها رو توصیه میکنیم که با روغن کمتر تهیه بشن، خیلی چرب نباشند، بسیار خوبن. خوراک هایی که در اون از سبزیجات استفاده میشه، مثل تاس کباب، مثل خوراک سبزیجات، خوراکی که با مرغ درست میشه، ترجیحاً اگر چنانچه دسترسی دارید در هفته در افطار یک یا دو بار حتما از ماهی استفاده بکنید. ماهی که ترجیحاً خیلی سرخ کرده نباشه، بیشتر به شکل بخارپز، کبابی یا آبپز، یا همراه با خوراک تهیه میشه، مثل بعضی از خورشت هایی که درش از ماهی استفاده میشه. اینها میتونه مواد غذایی باشه و غذاهایی باشه که مناسب هستند برای سفره‌ای که افطار و شام همزمان داره با هم دیگه مصرف میشه. نکته مهم دیگه این هست که در تهیه مواد غذایی در افطار و سحری حتما سعی کنیم که مواد غذاییمون تازه، از مواد غذایی تازه باشه. ترجیحاً بیشتر موادی رو بگیریم که مرتبط با فصل هستند، و مثلا سبزیجاتی که در فصل بهار فراوان تر هستند، و خوراکهایی که بیشتر مختص فصل بهار هستند و به شکل سنتی و محلی در منطقه ما رایج هستند، اونها رو بیشتر در افطار استفاده بکنیم، تدارک ببینیم. برای افراد خانواده غذاهایی مثل دلمه، مثل کوفته بسیار مناسب افطار هستند که توصیه میکنم حتماً استفاده بکنید، حتما تهیه بکنید و لذتش رو به عنوان یک افطاری که همه افراد خانواده دور هم در اون جمع میشن ببرید. شما رو تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حسین دلشاد متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم در مورد احتمال و امکان تغییرات خاص در بدن و غدد داخلی ما در ایام روزه و رمضان صحبت کردند. ادامه بحث را با آقای دکتر با هم گوش میکنیم. خب دکتر صاحب، میدانیم که مریضی و بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید نسبتاً در جامعه شایع است و اکثر مریضان برای کنترل مریضی و معالجه خودشان طولانی مدت دوا و دارو میخورند. سوال است که کسانی که اینمی بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید دارند و دوا هم مصرف میکنند، در ماه روزه اینا دارو و دوایشان چگونه بخورند؟ موقع افطار بخورن، موقع سحری بخورن و چی باید بکنن که مشکل پیش نیاید؟ و آیا این مریض میتونه روزه بگیره؟
بسیار خوب. در سیستم غدد درون ریز و متابولیسم ما دو تا بیماری داریم که خیلی شایع هستن، یکی بیماری تیروئید و یکی هم دیابت قندی. بقیه در حقیقت بیماری غدد درون ریز خوشبختانه خیلی نادر هستن، خیلی مشکلی در ماه مبارک رمضان با این بیماران نداریم.
بله.
اما در مورد تیروئید که اشاره فرمودین، تیروئید هم خاستگاه بیماری های خیلی متعدد و زیادیه. بین این بیماری ها دو بیماری که با ارتباط با روزداری باش باید توجه داشته باشیم، یکی پرکاری تیروئیده همطور که اشاره فرمودین، یا تایوتوکسیکوزیس بهش میگیم، و یکی هم کمکاری غده تیروئیده.
بله.
به طور کلی من خدمت شما عرض بکنم که هم بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید و هم بیمارانی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند قادر به در حقیقت ادای این فریضه الهی خواهند بود، به شرط اینکه کنترل شده باشند. برای مثال اگر یک بیماری با علائم به نشانه های بالینی پرکاری تیروئید به ما مراجعه بکنه، این بیمار حداقل به مدت 4 تا 8 هفته نیاز داره که با مصرف داروهای ضد تیروئید وضعیت تیروئیدش به حالت طبیعی برگرده. بنابراین اگر چنین بیماری در اوایل ماه مبارک رمضان به ما مراجعه بکنه، ما توصیه میکنیم که روزه نگیرن، چون روزه ممکنه براشون ضرر داشته باشه.
بله.
در مورد کمکاری تیروئید هم باز به همین صورت، کمکاری تیروئید هم معمولا وقتی که ما قرص لیووتیروکسین رو برای بیماران مبتلا به کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، معمولا حداقل بین 1 تا 2 ماه فرصتی که هورمونای تیروئیدش به حد طبیعی برگرده و در حقیقت سیستم سوخت و ساز بدنش طبیعی بشه. برای در مورد بیماران که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند و تازه شناخته شدن و هنوز در کنترل مناسبی نیستند، روزه برای اینا ممکنه ضرر داشته باشه. اما اگه بیمار از چند ماه قبل از ماه مبارک رمضان سابقه پرکاری تیروئید داشته و تحت درمان با قرص متیمازول هست، یا سابقه کمکاری تیروئید داشته تحت درمان با قرص لیووتیروکسین هست، هم پرکاری تیروئید و هم کمکاری تیروئیدش جبران شده، در حد محدود، در حد مطلوب کنترل شده و در حقیقت تستای تیروئیدشون در محدوده نرمال هستند، این افراد میتونن بدون هیچ گونه مشکلی روزه بگیرن.
بله.
در ارتباط با مصرف داروها در طول ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، چون هم کمکاری تیروئید هم پرکاری تیروئید نیاز به این دارن که در طولانی مدت دارو استفاده کنن. حداقل در مورد پرکاری تیروئید ما بین 1 تا 1.5 تا 2 سال توصیه میکنیم و در مورد کمکاری تیروئید در اکثر موارد معمولا مصرف دارو مادام العمره. برای این بیمار درسته که 2 یا 3 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به ما مراجعه کرده و الان در حال کنترله، ولی نمیتونیم داروش رو قطع بکنیم، داروش رو باید به طور در حقیقت نگهدارنده ادامه بده.
بله.
در مورد پرکاری تیروئید، مصرف متیمازول بعد از اینکه بیمار بعد از یک یا دو ماه به کنترل مناسب رسید، خوشبختانه دوز دارو کاهش پیدا میکنه به حداقل یک تا دو قرص، که این یک تا دو قرص بیمار میتونه موقع سحر و افطار استفاده بکنه و مشکلی برای بیمار به وجود نیاد. اما در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستند، قرص تیروکسین استفاده میکنن. معمولا قرص لیووتروکسین یک بار در روز استفاده میشه. برای اینکه در جذب قرص لیووتروکسین ما مشکلی نداشته باشیم، توصیه میکنیم که حداقل نیم تا یک ساعت قبل از غذا این قرص استفاده بکنن. در غیر از ماه مبارک رمضان معمولا ما توصیه‌مون برای اینه که بیمار صبح نیم ساعت تا یک ساعت قبل از صبحانه این دارو رو مصرف بکنه، قرص لیووتروکسین استفاده بکنه. ولی در مورد بیمارانی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن و اقدام به روزه‌داری میکنن و خب نمیتونن صبحانه هم داشته باشن، وعده صبحانه داشته باشن، تکلیف چیست؟ به این بیماران ما توصیه میکنیم که دارو رو حداقل یک ساعت قبل از سحر استفاده کنه.
بله.
و اگر امکان این نداشته باشه که بیمار اون موقع از خواب بیدار بشه تا موقع سحر یک ساعت به قول معروف منتظر بمونه و قرص استفاده بکنه، توصیه میکنیم شب موقع خواب استفاده بکنن، به شرط این که از وعده افطار تا موقع خواب حداقل بین 2 تا 3 ساعت گذشته باشه و بیمار چیزی نخورده باشه.
بله.
اگر باز بیمار نتونست قبل از سحر داروی خودش استفاده بکنه و مجبوره که قبل از خواب استفاده بکنه و فاصله افطار یا شام تا موقع خوابش خیلی طولانی نیست که ممکنه در جذب قرص لیووتروکسین یه مقدار اشکال ایجاد بکنه، به این بیماران ما توصیه میکنیم که قرصاشون رو شب قبل از خواب استفاده بکنن، ولی 1 تا 2 قرص در هفته به دوز کلی در حقیقت قرصاشون استفاده اضافه بکنن. برای مثال اگه بیماری روزی یه دونه قرص میخوره در هفته میشه 7 تا قرص. اگر بخوایم که TSH بیمار رو در حد مطلوب نگه داریم و بیمار مجبوره که قرص تیروئیدش رو قبل از خواب استفاده بکنه به طوری که اون فاصله زمانی افطار تا شام خیلی زیاد نیست، این 7 قرص میتونه به 8 تا 9 قرص در هفته اضافه بکنه.
بله.
یا افزایش بده. در چنین صورتی ما میتونیم به خوبی به هر حال کمکاری تیروئید هم در طول ماه مبارک رمضان در طول روزداری در این بیماران کنترل بکنیم.
جناب دکتر، بعضی افراد در غده تیروئید خود نود یا توده و گیره غددی دارن، یک قسمت برجسته دارن که در علم طب و پزشکی برای اونا نود یا گیره میگن یا توده میگن، یا یکی بعضیا به خاطر یک مشکل خاصی غده تیروئید خود عمل جراحی و اپریشن کردن و کلن برداشته شده غده تیروئیدشان. اینمی دو گروه، یعنی اونایی که یک گیره و نود در غده تیروئید دارن یا اونایی که تیروئید خود جراحی کردن و برداشتن و حذف شده، اینا تکلیفشان برای روزه گرفتن چیست؟
بله، اینا در حقیقت حکمشون مثل همون بیمارانی هست که دچار کمکاری تیروئید هستن. در مورد اول که بیمار تیروئیدش برداشته شده با عمل جراحی، حالا به هر دلیلی تیروئید سالمی نداره، بنابراین دچار کمکاری تیروئید شده و تا آخر عمرش باید قرص لیووتروکسین بخوره. هم صحبتایی که در مورد کمکاری تیروئید هست کردیم و نقل لیووتروکسین در مورد ایشون هم صادق است. در مورد بیماری دیگری که گره تیروئید یا کیست کلویدی دارن، گره‌های تیروئید و کیست های تیروئید هم باز مانعی برای روزداری نیستن.
بله.
این بیماران ممکنه هیچ درمان احتیاج نداشته باشن، حتی لیووتروکسین هم مصرف نکنن، مگر در موارد بدخیم که گره‌های تیروئید تحت عمل جراحی قرار میگیرن. حتی بیماری که تحت عمل جراحی تیروئید به علت یک گره بدخیم تیروئید قرار گرفته باشه، به علت سرطان تیروئید داشته و تحت عمل جراحی تیروئیدکتومی قرار گرفته، بعد از اینکه در حقیقت استیبل شد کامل و قرصای تیروئید هم داره استفاده میکنه، معمولا ایشون هم میتونن روزه بگیرن، هیچ ضرر زیانی روزه برای این افراد هم نخواهد داشت.
جهان سپاس از همکار و دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد. رو وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد و تشکر از شما عزیزان بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی